بارها شده که من این واژه رو شنیدم با حالا لفظ و ادبیات مختلف که عذرخواهی از من کردن، گفتم آخه ما همین الان هم دیگه شما واسه چی از من عذرخواهی میکنین؟ گفتن بابت اون چیزی که ما راجع به ایران فکر میکنیم، با اون چیزی که واقعیت
ده. نشون میده ما تبلیغات و گفتمان نداریم دیگه. من اینو چند بار در خارج از کشورم برخورد کردم که معمولا نگاه به ما یه نگاه غلطیه، یعنی من نمیدونم این نگاه رو ما چجوری باید اصلاح بکنیم.
واقعا چیزیست که غلطه و واقعیت نداره و امیدوارم که هنر تجسمی یکی از ابزارهایی باشه که ما در دنیا به خصوص در سال آینده بتونیم حرفای بیشتری بزنیم و واقعیت کشورمون و جایگاه فرهنگ و هنرمون رو بیشتر نشون بدیم.
انشالله با این انرژی مثبت شما و تلاشای سازندتون و حضور شما و امثال شما انشالله تداوم پیدا بکنه. بازم سال نو تبریک میگم، خیلی متشکرم که با ما هم صحبت شدید.
خیلی خوبی برای همه مردم میهن.
انشالله یا علی مدد. همراهان عزیز رادیو گفتگو برنامه تقاطع فرهنگ، من مهدی خانکی خیلی خوشحالم که خداوند توفیق داد که در ساعت گذشته در خدمتتون بودم. امیدوارم که سال بسیار خوبی را آغاز کرده باشیم، سالی پر از آرامش، و تبریک عرض میکنم خدمتتون این سال. باز متشکرم که ما را همراهی کردین. تا برنامه دیگه تقاطع فرهنگ شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. یا علی مدد.
شب بر شما خوش. امیدواریم که تا این لحظه رو به نیکی سپری کرده باشید. نبض دانش از پخش رادیو گفتگو.
نبض دانش. مروری بر اخبار علمی ایران و جهان در سال 1397.
سلام و درود بیکران بر شما شنوندگان عزیز برنامه نبض دانش. من محمد رضا رضایی هستم، از استودیو رادیو گفتگو با شما هستیم. برنامه نبض دانش هم تو که میدونید برنامه هستش که مروری داریم بر مهمترین رویدادهای علمی و فناوری در سال 97. و امروز در استودیوی برنامه ما خانم بهاره صفوی، سردبیر خبرگزاری سیناپرس که از خبرگزاری‌های مهم ما در حوزه علم و فناوری هستند، در استودیو حضور دارند تا مروری داشته باشیم بر مهمترین رویدادهای که در حوزه‌های بیماری‌ها و درمان بیماری‌ها در سال 97 گذشت. خانم صفوی سلام و وقتتون بخیر.
سلام، روز بخیر، سال نو مبارک.
ممنون از شما. بیماری‌ها همیشه خیلی آدم‌ها رو آزار میده، ولی پزشکی به دنبال این هست که بتونه ریشه یه سری بیماری‌ها رو کلاً بکنه. و در سال 97 ما چه توفیقاتی داشتیم در حوزه پزشکی برای درمان بیماری‌ها؟
همطور که شما هم اشاره کردیم، به هر حال پزشکان، محققان و پژوهشگران خیلی تلاش کردند. سال گذشته مثل هر سال دیگه‌ای که خیلی از بیماری‌ها و معضلاتی که ما انسان‌ها رو درگیر خودشون می‌کنن رو در واقع درمان کنن یا تا حد زیادی تعدیلش کنن، به ترتیب فکر می‌کنم بریم جلو. از همین اواخر شروع کنیم بد نیست. تقریبا چند هفته گذشته بود که اعلام کردن در واقع کم کم داریم به درمان HIV میرسیم، و البته که نمونه های موثقی هم بوده، کما اینکه
یه مثل محقق ایتالیایی ظاهرند.
بله، البته تو چند تا نقطه دنیا این کار انجام شده. اولین بار 12 سال پیش در واقع تونستن این کار رو انجام بدن، و در واقع تونستن که با ژن درمانی این کار رو انجام بدن. اما خب از اونجایی که تکرار برای این که به قطعیت برسن خیلی مهمه، توی 12 سال گذشته نتونسته بودن در واقع تو بیماران بعدی نتایج مثبت داشته باشن. خوشبختانه هفته گذشته دو نفر پشت سر هم در دو نقطه مختلف در واقع هلند و ایتالیا این کار رو اعلام کردن که روشون نهایی شده و الان با گذشت چند ماه در واقع داروهای ضد ویروس رو در واقع دیگه احتیاج ندارن این بیماران. خب این خیلی تحول بزرگیه. ضمن اینکه گفته میشد طی روزهای شاید آتی دو سه نفر دیگه که تو روند درمانی بودن اونها هم نتایجشون اعلام میشه. اگه این اتفاق بیفته واقعا همینطور، اگه این اتفاق بیفته واقعا یه گام خیلی محکم و مطمئن در واقع در راستای درمان بیماری HIV، بیماری که این همه آدم رو بله درگیر میکنه. تا به حال توی از زمان در واقع اپیدمیش تا به حال حدود 35 میلیون نفر رو در واقع به کام مرگ کشونده. الان هم توی دنیا حدود 37 میلیون نفر درگیر این بیماری هستن. خب میبینیم که اگر که درمانش قطعی بشه چه کمک بزرگی به جامعه بشریت میشه.
طبعا نصف جمعیت ایران در دنیا به این بیماری مبتلا هستن و ظاهرا حالا بحث واکسن رو ادامه بدیم. انگار خیلی دنبال کشف واکسنیم، ولی انگار یه تعداد از افراد در جهان هستن که میگن اصلا واکسن چیز به درد نخوریه و سال 97 خیلی جنجال به پا کردیم مسئله.
واقعا همینطوره. اینی که اتفاقا اون هم در واقع اخباری که سازمان جهانی بهداشت در واقع منتشر کردن و ترسی که از این همه‌گیری ضد واکسن و در واقع جنبش های ضد واکسن شکل گرفته باعث شده اعلام کنن که بیماری سرخک، بیماری که سالها در خیلی از کشورها به خصوص کشورهای مرفه ریشه‌کن شده بود، الان برگشته و حتی میشه گفتش که روند رشدش طی یک دو سال اخیر 50% زیاد شده. این خیلی آمار
یعنی افراد ممانعت میکنن برای زدن واکسن. دلیلشون چی هستش؟
الان خب بیشتر گفتم خدمتتون کشورهایی که مرفه هستن، مثلا انگلیس، ایالات متحده و تا یه جاهایی مثلا فرض کنیم برزیل یا جاهای دیگه اصلا ریشه کن شده بود کامل. ولی اینی که خیلی از خانواده ها این جهل آگاهانه رو دارن که خب نمیخوایم در واقع واکسن بزنیم. این برمیگرده به حدود سال 1998 مقاله‌ای که در واقع یه پژوهشگری توی نشریه معتبر لنست چاپ کرد و در واقع مدعی شد که واکسن‌های سگانه، اون چیزی که الان ما به بچه‌های خودمونم در واقع توی دوره‌های تزریق می‌کنیم، سرخک، سرخشه و اوریون باعث بیماری اوتیسم میشه. این ادعایی بودش که اون سال در واقع مطرح کردن با 12 تا نمونه. خیلی جالبه که این 12 نمونه بعد از گذشت چند سال مشخص شد که روشون دستکاری کرده بوده و تقلبی بودن مقاله بعد از چند سال اثبات شد، ولی متاسفانه دیگه اون جنبشی بوده که راه افتاده بود و مردم در واقع تحت تأثیر رسانه‌ها و به خصوص یه سری افراد سلبریتی هالیوودی که اومدن در واقع این رو دنبال کردن به اینجا رسیدن که خب ترجیح دادن خیلی‌هاشون واکسن نزنن.
خیلی عجیبه که یه سری چیزها که حالا باید از اساس علمی بررسی بشن به صورت یک جنبش در میاد. حالا تو تاریخ خونده بودیم که اون موقعی که برای اولین بار واکسن به ایران اومد در زمان امیرکبیر خیلی ها ممانعت میکردن، میگفتن این جن وارد بدنمون میشه و چیزایی مثل این، ولی خب حالا اون موقع آبل کوبی ظاهرا میکردن. ولی خب این موضوعی که گفتید خیلی جالب بود. بخش اول گفتگومون بود با خانم بهاره صفوی. بریم قسمت چهره سال رو بشنویم و برگردیم دوباره گفتگو رو ادامه بدیم. خانم دکتر فاطمه زهرا احمدی در سال 97 تونست یکی از معتبرترین جوایز دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد رو از دان خودش بکنه. رساله دکتره فاطمه زهرا احمدی، دانش آموخته دکترای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن دوستی ایران اوگاندا، با عنوان طراحی برنامه درسی سواد سلامت برای دانشجوی معلمان بر اساس رویکرد گفت و شنودی و تعیین اثر بخشی اون، تونست این جایزه ویژه رو از آن خودش بکنه و به دست بیاره. این جایزه اواخر شهریور سال گذشته توسط جویس باندا، اولین رئیس جمهور زن مالاوی، در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد به برندگان خودش اعطا شد. بر اساس اعلام دانشگاه تربیت مدرس، این رساله دکترا با راهنمایی دکتر محمود مهر محمدی، استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس و مشاوره دکتر علی منتظری مقدم و دکتر گلناز مهران و دکتر جین والا و همراهی آمن احمدی انجام شد. به بخش دوم از گفتگوی خودمون در برنامه نبض دانش رسیدیم با خانم بهاره صفوی که داریم سری میزنیم به دنیای بیماری‌ها در سال 97. منتها قبلش من بگم که رادیو گفتگو از موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز شنیده میشه و شما میتونید از طریق پنل پیامکیمون 301035 با ما در ارتباط باشید، نظر و پیشنهادات خودتون رو به ما بدید و اپلیکیشن ایران صدا هم بستر دیگه‌ای هست برای شنیدن برنامه‌های رادیویی و خوبیش هم اینه که شما میتونید به آرشیو برنامه‌های گذشته نبض دانش و سایر برنامه‌های رادیو هم دسترسی داشته باشید. خانم صفوی، شما تو قسمت اول در مورد بحث ژن درمانی یه صحبتی کردید و به نظر میسه آینده درمان‌های یواشاش داره به سراغ درمان‌های اختصاصی و به دستکاری کردن ژن افراد سوق پیدا می‌کنه. چه اتفاقاتی در 1397 در این زمینه روی داد؟
همونطور که شما هم اشاره کردین، ژن درمانی و در واقع سلول‌های بنیادی خیلی تونسته کمک کنه به عرصه در واقع پزشکی و توانمندی دوباره افراد. حالا در واقع بخوایم بگیم موارد خیلی زیاد بوده. فکر میکنم که یکی از بخشای جالبش و یه چیزی که خب به هر حال مبتلا به زیاد داره اینی که بتونن معلولان به کمک در واقع ژن درمانی و سلول‌های بنیادی دوباره بتونن راه بره.
اونایی که مادرزادی هستن درسته؟ یا
البته که در واقع تقریبا میشه گفتش که تو همه فصل زمستون گذشته 3 نفر معلول تونسته بودن راه برن. اینا اکثرا مادرزادی نبودن. ولی خب تقریبا حدود 5-6 سال بود که در واقع توانایی حرکتشون رو از دست داده بودن و نهایتا میشه گفتش که تصور اینی که چون ما تا همیشه در واقع این تصور داشتیم که سلول‌های عصبی و سلول‌های نخاعی وقتی از بین میره دیگه نمیتونیم برشون گردونیم، ولی خب حداقل تو این دستاورد بزرگی که در واقع دانشمندان اروپایی داشتن به این نتیجه رسیدن که در واقع این امکان پذیره با کاشت الکترود در نخاع در واقع فرد بیمار و در واقع تونستن که تو این روش اعصاب سالم نخاع رو شبیه سازی کنن. این خب خیلی دستاورد خوب و با ارزشی بوده.
یه خبری هم که سال 90 خیلی جنجال به خاطر البته ما توی برنامه دیگه به این پرداختیم، از دید علم پایه بهش نگاه کردیم، ولی حالا بعد نیست اشاره هم شما بکنید، این که یه دستکاری ژنتیکی داشت انجام میشد برای یک دوقلو که خیلی هم جنجال به پا کرد که اینا به بیماری HIV ظاهرا مبتلا نشن وقتی به دنیا میان، چون ظاهرا پدر مادرشون این بیماری رو داشتن. یه مورد در مورد هم یه توضیح میدید تا به قسمت رسیدیم؟
البته واقعا اون مورد جنجالی اولش به عنوان یه دستاورد در واقع محقق چینی که اون کار رو انجام داد عنوان کرد. خیلی جالبه ما درباره HIV هم که صحبت کردیم، اومدن در واقع اون ژن درمانی روی همون ژن CCR5 در واقع کار کردن، ولی حالا درباره موردی که شما اشاره کردین، اومده بودن در واقع دو نوزاد دوقلو دختر رو اعلام کردن که حدود مهر ماه بود، اعلام کردن که خب ما تونستیم اینها رو در واقع روی اون ژن خاصشون دستکاری کنیم و اینها دیگه مقاوم هستن در برابر HIV. خود محقق فکر نمی‌کرد که جامعه علمی اینقدر بر علیهش باشه، ولی خب سریعا واکنش نشون دادن. به هر حال اینها جزء چیزایی هستش که اخلاق پزشکی رو درگیر میکنه. 120 تا دانشمند مطرح دنیا تو همون دوره سریع واکنش نشون دادن، گفتن این دیوانگی محضه که انسان رو بخوایم در واقع تحت آزمایش قرار بدیم.
انگار در واقع مراحل حیوانیش و حالا آزمایشش رو طی نکرده بود به طور کامل دیگه، درسته؟
و اینی که به هر حال اخلاق پزشکی رو خیلی چیزها در واقع حساسیت داره، به خصوص اینی که فناوری‌های جدید بخواد مستقیم روی انسان تست بشه و اینی که باعث شد که دانشگاهی که در واقع این پژوهشگر یکی از دانشگاه‌های جنوب به چین بود، در واقع ایشون رو اخراج کردن و بعد هم واکنش‌های خیلی منفی همه نشون دادن. نهایتاً این که اون دانشمند تا زمانی که اخبار مخابره میشه متواری شده بود.
بله، هنوزم دنبالش هستن، حالا بعد پیداش کرد.
بله.
و یکی از بیماری‌هایی که این اخیراً البته سال‌های گذشته خیلی شایع شده، بحث بیماری آلزایمر هست و حالا متأسفانه در کشورمون هم عده‌ای به این بیماری مبتلا هستن. چه پیشرفت‌هایی برای درمان این بیماری اتفاق افتاده در سالی که گذشت؟
بیماری در واقع آلزایمر یا دمانس در واقع یا زوال عقل از اون بیماری‌هایی هستش که با صنعتی شدن جوامع روز به روز داریم شاهد افزایش مبتلایانش هستیم. پیش بینی می‌کنن که در سال 2050 حدود 131 میلیون نفر میتونن درگیر در واقع این بیماری باشن. در حال حاضر حدود 50 میلیون نفر در واقع مبتلا هستن به آلزایمر.
اینا صرفا هم به سنین بالا محدود نیست، در سنین پایین‌تر هم
بله،
بیماری
قبلا
شایع
حالا
شده.
میگفتن که آلزایمر در واقع به یه جورایی اون زوال عقل در پیری اتفاق میفته، ولی خب الان میبینیم که نه، موارد تو سنای خیلی پایین، حالا حتی پایین‌تر از میان سالی هم در واقع مبتلا بودن. به هر حال توی این بیماری که نوع اختلال تو ساختار عملکرد مغز هستش، در واقع بیشتر مشخص اصلیش فراموشی و مشکلات مربوط به حافظه است. خب فکر می‌کنم انقدر درگیر هستن همه که کم و بیش دور و برشون دیدن یه همچین بیماری رو. ولی اینکه حالا محققات توی فصل تابستون گذشته در واقع یه فرایند مغزی که منجر به بیماری زوال عقل میشه رو کشف کردن، این از این جهت خیلی مهمه که در واقع میتونن در صورتی که این مورد رو در واقع نهایی کنن به پیشگیری از آلزایمر خیلی کمک میکنه.
آه، یعنی بیشتر بحث درمانی خیلی داخلش نیست، بحث پیشگیری هست.
چون وقتی
ریشه
که
اصلی رو پیدا کردن،
بله، و وقتی که سلول ها در واقع سلول خاکستری دچار مشکل میشن، دیگه نمیشه اونها رو بازگردوند، ولی با پیشگیری و گفته میشه با پروتئین خاصی که پیدا کردن توی سلول های عصبی، حالا اسم این پروتئین پروتئین تاه. قبلا یه پروتئین دیگه ای پیدا کرده بودند، دانشمندان معطوف بود در واقع پژوهش‌هاشون روی اون، ولی جهت رو الان تغییر دادن، متوجه شدن که این پروتئین خیلی مؤثره و عملکرد ناقصش باعث شروع بیماری میشه و پیشنهاد دادن که میتونن در واقع با یه سری تست‌های ساده این پروتئین رو شناسایی کنن توی حالا آزمایش خون یا آزمایش نخاع و خیلی در مراحل خیلی اولیه بتونن در واقع به کسی که قراره که مبتلا بشه در واقع کمک کنن. البته روش دیگه ای هم هستش که دنبال میکنن که داروهای جدیدی که مانع از تجمع این پروتئین باشه رو در واقع پیدا کنن.
این حالا فراگیر شده استفاده ازش یا هنوز در مرحله آزمایشگاهی به سر میبره؟
نه، واقعا این الان توی مرحله بالینی نرسیده، هنوز تو مرحله آزمایشگاهیه، ولی جزء مواردی هستش که خب خیلی نزدیک شده به مراحل بالینی. ولی مطمئنا اگر که کسانی که حالا بیمار دارند یا خودشون مبتلا هستن، الان نمیتونن تو داروخونه ها یا تو آزمایشگاه ها درخواست بدن برای همچین روشی. امیدواریم که به زودی سال جدید حداقل این مرحله نهایی بشه.
خیلی عالیه، ممنون از خبرهای خوبی که دادید به ما خانم بهار صفوی، سردبیر سیناپرس خبرگزاری اختصاصی در حوزه علم و فناوری. ممنون از اینکه دوستان صدای ما رو شنیدید و برنامه ما رو شنیدید. پندل پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شما هست و منتظر نظرات و پیشنهادات شما هستیم. موفق و پیروز باشید.
درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، از شما دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه ما باشید. از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در این لحظه گفتگو میکنم با جناب آقای سعیدی، معاون و سخنگوی سازمان مدیریت بحران کشور. جناب آقای سعیدی سلام و درود بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم و هموطنان عزیز.
بهارتون خجسته باشه، به شما خدا قوت میگیم با توجه به وضعیت بحرانی اخیر کشور. از شما تقاضا میکنم در خصوص آخرین وضعیت استانها و اقداماتتون بفرمایید.
خب امروز استانهای زیادی درگیر وضعیت بارش باران و وقوع سیلاب و طغیان رودخانه ها بودن.
بله.
اما با تلاشی رو که مجموعه دستگاه‌های امدادی داشتند و دستگاه‌های خدمات رسان و همچنین نیروهای مسلح، خوشبختانه خیلی مشکلی رو ایجاد نکرد. همه دستگاه‌ها در حالت آماده باش بودند. سازمان مدیریت بحران و همچنین هواشناسی هم مرتب اطلاع رسانی‌ها رو انجام می‌داد و با فرماندهی رو که در استانهای مختلف استانداران و عنوان رؤسای شورای هماهنگی مدیریت بحران داشتن، از همه امکانات و تجهیزات استفاده شد.
بله.
خیلی از جاهایی رو که سیل باعث شده بود که راه ها قطع بشوند، تلاش در این جهت بود که بتونن این راه ها رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مسیرها رو بازگشایی بکنن و مردم بتونن از این مسیرها استفاده بکنن. من یک آماری رو خدمت مردم عزیزمون اعلام بکنم. از 25 اسفند تا 6 فروردین ببینن که چه همه اقدام انجام شده. خب 31 استان کشور درگیر سیل و بارندگی بودن. بله. که از این تعداد در مجموع 469 شهر، روستا و محور کوهستانی هم بارندگی رو داشتن و هم در بخشی از مناطق اونها سیل بود. به بیش از 110 هزار نفر از هموطنان عزیزمون امداد رسانی صورت گرفت و بیش از 37 هزار نفر که نیاز به اسکان اضطراری داشتن در مناطق امن اسکان داده شدن و تعداد 101 نفر هم توسط نیروهای امدادی و سازمان امداد و نجات و بالگرد به مناطق امن منتقل شدن. خب تعدادی از دست
میزان تلفات چقدر هست؟
الان خدمت شما عرض میکنم 2100 نفر، 2100 دستگاه خودرو که در برف گیر کرده بودند اینا راهسازی شدن، تونستن به مسیر خودشون ادامه بدن و 2200 واحد مسکونی هم که دچار آب گرفتگی شده بودند نهایتا تخلیه آب صورت گرفت توسط عوامل امداد و نجات. اما متاسفانه باید به اطلاع برسونم که 21 نفر از هموطنان عزیزمون جان خودشون رو در اثر حوادث چند روز گذشته که سیل بود از دست دادن. از این تعداد 18 نفر در شیراز بود و دروازه قرآن شیراز که خبر اون رو همه مردم عزیزمون دارن.
البته اورژانس
اعلام کرد که یک نفر هم اضافه شده است، اما پزشکی قانونی هنوز تاییدیه رو به ما نداده. اونچه که ملاک و معیار ما هست برای اعلام جان باختگان پزشکی قانونی هست. یک نفر در سرپل زهاب، یک نفر در کوهدشت و یک نفر هم در کوهکیلویه و بویر احمد که دعا میکنیم خداوند انشاءالله این عزیزان رو با شهدای کربلا محشور بفرماید انشاءالله. خدمت شما عرض کنم الان وضعیت یه مقدار آرامتر شده. از مردم و عزیزمون خواهشی رو که داریم حتما به توصیه ها و اطلاعیه ها و اخطاریه هایی که صادر می شود توجه لازم رو داشته باشن، به ویژه مسافرین عزیزمون رادیوهاشون روشن باشه و اگر یک مسیری مسدود هست خب اون مسیر رو اصلا تشریف نبرن.
بله.
امروز توصیه ما این بود که سفرهاشون رو کنسل بکنن و خیلی از عزیزانمون هم تماسایی رو که با ما داشتن کنسل کردن سفرشون رو. فردا رو اگر سفری رو دارن حتما با هماهنگی دستگاه‌های امدادی باشه، هرچند که بر اساس آنچه رو که سازمان هواشناسی اعلام کرده وضعیت خیلی آرام‌تر خواهد بود. البته در تعدادی از استان‌ها بارندگی رو داریم، احتمال وقوع سیل و طغیان و رودخانه ها رو داریم، اما خیلی از استان ها هم شرایط جوی آرامتر هست که از طریق رسانه ملی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از زحمات شما، تقدیر و تشکر میکنیم، به شما خدا قوت میگیم، امیدواریم که سال بسیار خوب پیش رو داشته باشید. انشاءالله در فواصل و روزهای آینده هم با شما گفتگو خواهیم کرد. از اینکه فرصتتون رو اختصاص دادید خیلی متشکرم.
من هم تشکر میکنم از مجموعه صدا و سیما. حقیقتا توی بحرانهای مختلف و به ویژه در چند روز گذشته نهایت همت و تلاش رو داشتم که جا داره تقدیر و تشکر بکنیم از همه دستگاه‌هایی رو که اهم از نیروهای مسلح، اهم از دستگاه‌های امدادی، دستگاه‌های خدمات رسان، هر کس که مسئولیتی رو داشت در حوزه مدیریت بحران نهایت همکاری رو داشتن. و تشکر ویژه رو داشته باشیم از مردم عزیزمون که واقعا همکاری کردن. مردم شیراز شما شاهد بودید.
بله.
علی‌رغم این که خود مردم مصیبت زده بودند و همه نگران بودند، ملت ایران زانوی غم در بغل گرفتی که 18 عزیز رو از دست دادن، اما مردم شیراز درب خانه ها را باز کردن به روی مسافرین و استقبال کردن، چه خوبی مهمان نوازی کردن، پیام آرامش بخش مقام معظم رهبری چقدر زیبا و باعث تسکین آلام مردم شد و تجهیز همه امکانات به سمت مناطق سیل زده، ریاست محترم جمهور و همه کسانی که بالاخره توصیه کردن، راهنمایی کردن، دستور دادن و امیدواریم که خداوند کمک کنه تا بشه به نحو احسن از رحمت الهی که باران خداوند هست استفاده بشود و این باران منجر نشود که گاهی اوقات با یک سری کوتاهی ها خساراتی رو وارد بشه که اگر یک انسان جان خودش از دست بده قطعا قابل جبران نخواهد.
زنده باشید انشاءالله. خیلی متشکریم، براتون آرزوی توفیق میکنیم.
متشکرم، خدا نگهدار.
یا علی، خدا نگهدار. خب شنوندگان همراه رادیو گفتگو، باز هم گفتگو میکنیم با جناب سرهنگ میرقیصری، سرپرست محترم راهنمایی و رانندگی استان قم. جناب سرهنگ میرقیصری سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض ادب و سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت عالی و
درود بر شما،
همه همکاران زحمتکش جناب عالی.
سال نوتون مبارک باشه، به شما خدا قوت میگیم. لطفاً در خصوص وضعیت راه‌های استان قم بفرمایید، الان به چه شکل ترافیک هست، بارندگی هست، و حال با توجه به اینکه استان قم و شهر قم هم میزبان خیلی از عاشقان و شیفتگان و محبان اهل بیت و مسافران نوروزی هست در کنار بارگاه مطهر و ملکوتی حضرت فاطمه معصومه کریمه اهل بیت علیه السلام.
منم از تبریک دارم روز سال نو رو خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز همینطور جا داره که مصیبتی که به خانواده های عزادار و غمدیده و این حادثه شیراز و خدمت خانواده محترمشون من عرض تسلیت داشته باشم این مصیبت وارده رو
روحشون شد.